أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. جلسه دوم از کتاب صرف متوسطه درس اول. در جلسه قبلی علم صرف رو تعریف کردیم، با تاریخچه‌اش آشنا شدیم، فایده و موضوعش رو هم بیان داشتیم. در این جلسه می‌خواهیم لفظ و کلمه رو تعریف بکنیم. چون پایان جلسه قبل به اینجا ختم شد که محتوای علم صرف حول محور کلمه میچرخه، پس ما باید ابتدا کلمه رو بشناسیم و او رو تعریفش کنیم. جناب نویسنده محترم می‌فرمان برای این که لفظ صوتی است که از دهان خارج می‌شود و بر مخارج حروف تکیه دارد. هر آوازی که از دهان انسان بیرون میاد طبیعتاً تکیه بر یکی از مخارج حروف هم داره که با مخارج حروف در علم تجوید آشنا شدیم. این صوت‌ها و این آوازهایی که از دهان انسان بیرون میان بر دو بخشن، یا مستعمل هستن یعنی کاربردی هستن، یا اینکه نه مهملن، بهشون توجهی نمیشه. مستعمل چیست؟ مستعمل به تعبیر کتاب لفظ مفردی است که دارای معنا باشد، یه لفظی که یه صوتی که از دهان انسان بیرون میاد، یه صدایی که از دهان انسان بیرون میاد تکیه بر مخارج حروفی هم کرده، بعد دارای معنا هم هست، به این لفظ میگن لفظ مستعمل. اما در تعریف لفظ مستعمل یه قید مفرد آورد، فرمودن لفظ مفردی که دارای معنا باشه. در پاورقی کتاب توضیح دادن که مفرد یعنی چی؟ مفرد یعنی این که آقا این کلمه به تنهایی و به صورت مجموعی دلالت بر یک معنا بکنه. یعنی چی؟ مثلا شما بفرماد کلمه رجل یک کلمه هست، یک واژه هست که دارای معنای مرد هستش. سوال: آیا این کلمه رجل راش به معنای دست مرده، جیم به معنای تنه مرده و لام به معنای پای مرده؟ نه، اصلا همچین چیزی ما نداریم. کلمه رجل از سه حرف تشکیل شده، مرکب از سه حرفه، اما این سه حرف هر جزئی از این ستا بر یه چیزی از اون مصداق خارجی دلالت نمی کنن. اینطور نیست که را دلالت بر دست، جیم، تنه و لام دلالت بر مثلا پا بکنه، بلکه مجموعشون با همدیگه منتقل کننده معنای مرد هستن به طرف مقابل. به این میگن لفظ مفرد. به بیان دیگر تمام اجزای لفظ با هم بر معنا دلالت میکنن، به این میگن لفظ مستعمل. به این نوع از لفظ ما کلمه میگیم. پس اگر گفتیم موضوع علم صرف کلمه هست، منظور ما از کلمه یعنی لفظ مستعمل، یعنی آوازی که دارای معنا باشد، ما به این میگیم کلمه. مثل قتله که یک فعلی است، مثل زید که معنا شما می فهمیم که یک اسمیست، یا حاشا که حرف است و ما معناش رو می فهمیم. اما در مقابل لفظ مستعمل و کاربردی، لفظ مهمل وجود داره. لفظ مهمل لفظی است که دارای معنا نیست. مثلا نگاه کنید، ما میگیم کتاب متاب، قلم ملم، خب قلم رو ما میفهمیم معناش رو، یک لفظ مستعملی است. لفظه یعنی چی؟ یعنی یک صدایی است، صوتی است که از دهان ما بیرون میاد، تکیه بر مخارج و حروف میکنه و معنا هم داره به صورت مجموعی، به صورت کامل کل کلمه لفظ بر معنای اون شی خارجی که قلم باشه دلالت میکنه. اما ملم دیگه چیه؟ هیچ معنا نداره. کتاب، متاب، خب اون متابش رو دیگه ما نمیفهمیم یعنی چی. به این دسته از الفاظ میگن الفاظ مهمل. یا حالا ایشون همون سه تا مثال بالایی رو یه تغییر تحولی داده، مثلا قتل یعنی کشت، اما تقله چی؟ هیچ. یعنی جای حروف رو عوض بکنیم، الان تقله در کتاب لغت معنا نداره. یا زید اما بگیم دیز، هاشا رو بگیم شاها، خب اینا هیچ معنایی ندارن که اینا در مقابل اون زهر. خب پس کلمه رو فهمیدیم که چیست. اما همونطوری که پیشتر هم آموختیم، کلمه بر سه قسمه: اسم و فعل و حرف. این مباحث مباحث ابتدایی و تکراری هم هست، یه خورده سریع‌تر رد میشیم. اسم کلمه ایست که به تنهایی بر معنای مستقلی دلالت میکند، یه معنای مستقلی که این لفظ و این واژه به تنهایی دلالت بر اون معنا میکنه. شما وقتی لفظ کتاب رو که میشنوید بدون اینکه چیزی به این لفظ بیافزایید معنای این واژه رو میدونید شما، یعنی اون شی خارجی. وقتی میگیم عینک، شما سریع اون شیء در خارج رو به ذهنتون میاد و میفهمید که به عربی میشه نظاره مثلا. و بدون ضمیمه به کلمه دیگر دارای معنا باشد، در حالی که آن معنا با یکی از زمانهای سگانه که گذشته و حال آینده باشه مقترن و همراه نیست. بله دیگه، در واژه کتاب الان شما زمان رو استخراج میکنید؟ نه. ازش زمان هم میفهمید؟ نه. الان وقتی میگم قلم، شما گذشته و حال آینده رو ازش میفهمید یا یکی از اینها رو؟ نه، اصلا دلالت بر زمان نداره. پس این خصوصیت اسمه. هرگاه کلمه ای رو که بشنوید پی به معناش ببرید بدون اینکه زمان به ذهن شما بیاد، به این دسته از کلمه ها میگن اسم. مثل ضرب یعنی زدن، مثل بیت یعنی خانه. خب الان توی زدن، خود واژه زدن با اون نونش، آیا زمان خابیده هست؟ نه، زمان وجود نداره. چرا دوتا مثال زد؟ یکیش برای اسمهای مصدریه، یکیش هم برای اسمهای غیر مصدریه که ضرب مصدر و بیت غیر مصدر. فعل کلمه ایست که بر معنای مستقلی دلالت کند، در حالی که آن معنا با یکی از زمانهای سگانه گذشته حال و آینده مقترن و همراه باشد. مانند ضربه، ضربه رو میگیم معناش رو میفهمیم اگر به کتاب لغت مراجعه بکنیم یا تکرار رو تمرین کرده باشیم، معناش رو میدونیم ما، یعنی زد. خب به محض اینکه لفظ ضربه رو شنیدیم دو تا چیز به ذهن ما میاد: یک اون معنای زد، دو اون زمانی که این زدن درش صورت گرفته که کی باشه؟ زمان گذشته باشه. یضربو میزند، هم معناشو میفهمیم و هم زمان. اضرب بزن، که هم معناشو میفهمیم و هم زمانش که مثلا الان باشه. خب یک کسی ممکنه اینجا یک سوال یا اشکالی رو مطرح بکنه، میگه که آقا طبق تعریفی که شما از اسم و فعل برای ما ارائه دادید، کلمه ضرب و کلمه حسن که بر وقوع یک کاری زدن یا پدید آمدن حالتی نیکو بودن، اینا دلالت میکنن، آیا این اسم یا فعل؟ وقتی میگیم زدن، ازش وقوع یک کاری رو ما داریم میفهمیم. وقتی میگیم حسن، پدید آمدن یک حالتی رو ما میفهمیم. خب فعلم چی بود؟ فعل کلمه ای بود که بر انجام یک کار یا پدید آمدن یک حالتی دلالت میکرد. و معناش هم مستقل بود، آیا اینها جزء دستبندی های فعل قرار می گیرن یا نه؟ یا یه مثال باز هنوز سختر، کلمه امسه یعنی دیروز، غدن یعنی فردا، خب اینا توشون زمان مطرح هست. الان وقتی میگم دیروز، هم معنای دیروز رو میفهمم و هم زمانش رو میفهمم. وقتی میگیم غدن یعنی فردا، هم معنای فردا بودن رو میفهمم و هم زمان که مربوط به آینده هست رو من دارم میفهمم. آیا اینها فعلن یا اسمن؟ جواب دادن به این پرسش خیلی دقت میخواد. دقتش هم به این استش که آقا کلمه فعل یک معنای لغوی داشت، یک معنای اصطلاحی داشت. معنای واژه فعل در کتاب لغت یعنی کار، بله، زدن که معنای ضرب باشه، نیکو بودن که معنای حسن باشه، از لحاظ لغوی فعلن، یعنی یک کاری هستن، مثل خوردن، خوردن یک کاریه، نشستن یک کاریه، اما کدوم کار، کدوم فعل، فعل لغوی یا فعل اصطلاح در علم صرف؟ فعل در اصطلاح علم صرف به کلمه‌ای میگفتن که بر معنای مستقلی دلالت کند و همراه با چی باشه این معنا؟ همراه با زمان باشه. خب الان آیا واژه زدن که دلالت بر یک معنای مستقلی میکنه همراه با او آیا زمان رو هم ما داریم میفهمیم؟ نه، پس این دیگه فعل اصطلاحی نمیشه، فعل لغوی شد، اما فعل اصطلاحی که ما الان در علم صرف داریم درباره صحبت میکنیم نشد. یا مثلا دوتا مثال بعدی، امسه و قدن، اینها به تنهایی دلالت بر زمان دارن، یعنی خود معنای اصلی کلمه امسه زمان هست، یک معنای مستقلی نیست که همراه با زمان باشه، بلکه این زمان خود همون معنای مستقله. ناکنید در معنای اصطلاحی فعل دو تا چیز بود، یک معنای مستقل به علاوه زمان، اما در امسه و قدن اصلا یک چیزه و اون یک چیز زمانه. پس باز هم تعریف اصطلاحی فعل بر این دوتا صدق نمی کنه. یه جواب دیگه ای رو هم میتونیم بدیم، اونم این هستش که آقا جان، فعل اگر دلالت بر زمان میکند به واسطه یه چه چیزی دلالت بر زمان میکنه؟ فعلها ما وقتی ریختشون رو، غالبشون رو، صیغهشون رو که وقتی نگاه میکردیم پی به زمانشون میبردیم. مثلا کلمه ضربه، ضربه با زاد و را و باش دلالت بر زدن میکرد، با این شکل و ریختی که بر وزن فعله بود از این ریخته ما زمان و گذشته رو میفهمیدیم. اما کلمه امسی چی که دلالت بر دیروز یا قدن دلالت بر فردا میکنه، آیا ما با ریختش زمانش رو میفهمیم یا با مادهش؟ تو ضربه مادهش زدن بود، ریختش زمان گذشته، اما در امسه و قدن خود ماده دلالت بر زمان میکنه. پس باز هم اینها فعل اصطلاحی علم صرف نشدن. خیلی مهم و دقیق بود. خب حرف چیه که قسم سوم از کلمه هست؟ میفرماد حرف کلمه ایست که بر معنای مستقلی دلالت نکند، بلکه به وسیله آن میان کلمات ارتباط ایجاد می‌گردد و اون کلماتی که این حرف داره بینشون ارتباط برقرار می‌کنه، از اونها ما یک معنای جدیدی می‌فهمیم و شکل و صورت حرف هم همیشه ثابت است. علم صرف جلسه قبل برزسوندیم که می‌خواد یک واژه‌ای رو بیاد به شکل‌های گوناگون در بیاره، اما شکل و ریخت حرف همیشه چیه؟ ثابته، تغییر ناپذیر هست. مانند کلمه علا در جمله جلستو علل کرسی. الان جلستو، جلستوما، جلستوم، جلسته میشه. یا مثلا کرسی، کرسیان، کراسی میشه. اما آیا علا میتونی تغییرش بدی؟ هیچ تغییری نمیتونی درش ایجاد بکنی. پس طبیعتاً پرسش میانی دو رو هم ما جواب میدیم که با توجه به تعریف علم صرف آیا از حرف در صرف بحث می شود یا نه؟ پاسخ چیه؟ منفیه. چرا؟ چون در حرف صرف نیست. صرف نیست یعنی چی؟ یعنی دگرگونی نیست. اقسام حرف. حروف در زبان عربی دارای دو اصطلاح می باشند. حروف ها یا حروف های معانی هستند یا حروف های مبانی هستند. حروف معانی رو در علم نحو باشون آشنا شدیم، یعنی حرف هایی که معنا دارند. اما حروف مبانی نه، یعنی حروف های پایه که میان یک کلمه ای رو تشکیل میدن، از کنار هم قرار گرفتن اینها یک کلمه ای ساخته میشه، خودشون معنای خاصی رو ندارن. به این دسته از کلمه حرف ها میگیم حرف های مبانی و به اون دسته اول میگیم حرف های معانی. حروف معانی جزء اقسام سگانه کلمه می باشند که تعریف آن گذشت. تعریفش چی بود؟ این که معنای مستقلی نداره و به وسیله اون میان کلمات ارتباط برقرار میشه، مثل کلمه علا که حرف هست در اینجا و یک معنایی رو افاده میکنه که در علم نحو ما باش آشنا میشیم. حروف مبانی حروفی هستن که تشکیل دهنده ی کلمه هن. مثلا خود کلمه از اینا تشکیل شده و در اصطلاح به آنها حروف الف با تو فارسی یا حروف هجا توی عربی به اینها گفته میشه. خب هجا یعنی چی؟ هجا در لغت یعنی برشمردن و خوندن حروف به اسم اونها. الان نگاه کنید در صفحه بعد نوشته رسم الف بای زبان عربی، این حرفا رو اینجا نوشته، بعد اومده اسمشون رو گفته. مثلا اون اولیه اسمش الفه، دومیه اسمش حمزه هست، اون ب اسمش باه، اون ت اسمش تاه، درست؟ به این میگن حروف الف با. این که میای اسم یک حرفی رو بیان میکنی به این میگن الف با. الف با هم الفه به علاوه با دیگه. خب دیگه نمیتونست تایه بگه، که نمیتونست بگه الف با تا سا جیم، مثلا تا آخر، که حروف الف با تا سا جیم تا، مثلا نمیشد دیگه. به عنوان خلاصه دوتاش رو گفت، بقیه رو دیگه ما خودمون باید تکرار بکنیم و بیان بکنیم، مثلا الف با تا سا جیم ها تا آخر. به زبان عربی به اینا میگن حروف هجا. شاید یک واژه دیگه هم شنیده باشید به نام هجی کردن. قدیمی ها بیشتر این لفظ رو به کار می بردن، اونهایی که مکتب می رفتن یا اونهایی که سواد قرآنی دارن. مثلا ما خودمون، خدا رحمت کنه همه اموات رو، پدر بزرگی داشتیم، بنده خدا سواد خوندن و نوشتن نداشت اما قرآن رو به طور کامل می خوند. اینا مکتب می رفتن، پیش ملا می رفتن و قرآن رو یاد می گرفتن، قرآن خوندن رو یاد می گرفتن، اما کتاب بخونن چیزهای دیگر رو سواد نشد، حتی شاید نمی تونستن اسم خودشون رو هم مثلا بنویسن. اونها بهشون آموزش داده می شد که آقا شما بیاید چیکار بکنید، مثلا الحمدلله این رو بیاید هجی بکنید. هجی کردن یعنی حروف و حرکات یک لفظ رو گفتن. مثلا من میگم الحمدو، خب اینو هجیش کن، میگم الف مفتوح، لام ساکن، های مفتوح، میم ساکن، دال مضموم. یعنی من میام هم حروف یک کلمه رو میگم و هم حرکت ها و سکون های یک کلمه ای رو بیان کردم. به این میگن هجی کردن. پس هر کلمه از حرف یا حروفی تشکیل می شود و حروف در زبان عربی اسم و رسم خاصی دارند که در صفحه بعد با اینا آشنا می شیم. رسم الفبای زبان عربی. الفبای عربی همان الفبای فارسی است، به جز در چهار حرف که ما با اونا فرق داریم که اصطلاحاً ما بهشون میگیم گچپژ، حالا پیو چیو جیو گه. الف بای عربی رو ایشون اینجا نوشتن که تعدادشون وقتی میشمورید میبینیم 29 تاست. خب در حالی که ما در فارسی میگیم 32 تا داریم، وقتی 4 تا کم کنیم باید بشه 28 تا. دلیل اینکه یکی اضافه اومد اون الف و حمزه هستش، که در عربی هم الف و هم همزه دو تا هستن، اما در فارسی یکی هستن. خب اینا اسمشون چیه؟ به ترتیب اینجا نوشته. اون اولی رو میگن الف، دومی رو میگن همزه، سومی با، تا، ثا، جیم، ها، خا، دال، ذال که ما میگیم د، ز، د حرف، دال اسم د هست، ز حرف، ذال اسم این حرفه، و همینطور را، زا، سین، شین، تا، یا. درس اول به پایان رسید. انشالله در جلسه بعدی وارد در درس دوم میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.